بسم الله الرحمن الرحیم. در هفتمین محوری که در نظریه باب حسن قطب بود، به موضوع قاعده ملازمه و اصل قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع پرداختیم و عرض شد که تمام اون چه که تا کنون می گفتیم در واقع یک صغرایی را درست می کرد برای قیاس. همه اون چه که تا قبل از اینجا بحث می کردیم صغرای قیاس را درست می کرد و می گفت که عقل اینجا، عقل اصولا داوری مستقلی به حسن قب دارد یا ندارد، که ما میگفتیم داره با اون ترتیباتی که قبلا ملاحظه کردیم. این میشه صغرای یه قیاسی. کبرای اون قیاس میشه که عقل غیر از این حکم اولیهی که میاد میگه صدق حسنون کذب قبیحون، احسان حسنون ظلم قبیحون، غیر از این حکم عقل مستقلی که روی عناوین افعال و رفتارها می رود، یه حکم عقلی مستقل دیگه‌ای داریم که در رتبه بعد از اون هست و میشه کبرا برای اون. اون حکم عقلی مستقل هم اینه که کل ما حکم به عقل حکم به شر. هرچه من عقل در رتبه قبل گفتم خوب است یا بد است، حتما شارع باید مطابق اون حکم داشته باشه. اون وقت این صغرا کبرا که زمین میکردید، نتیجهش این میشد که عقل میگه ظلم قبیحه، پس شرعم حکم داره که قبیحه، بدون اینکه دیگه ما نیاز به آیه و روایتی داشته باشیم. اون چه که گفته میشود که یکی از ادله و منابع استنباط احکام عقل است، این دو شاخه داره. یه شاخه غیر مستقلات داره که تو مقدمه و واجب و کذا و کذا بحث میشه، و مهمترش یک شاخه مستقلات داره که مستقلات به این قانون ملازمه وابسته است. به دو قانون وابسته است، یکی قبول حسن و قبح عقلی به شکل مستقل که میشه صغرا، یکی هم قانون عقلی دیگری که عقل میگه اونی که من میگم شارع هم باید بگوید، نه این که میتواند بگوید ملازمه، باید بگوید. این استلزام را به عنوان یک حکم عقلی در قاعده ملازمه تاکید میکنند. این طرح مسئله بود. خب ما دو تقریر از این احتمالات اقوال در مسئله داشتیم که مهممون تقریر هفته قبل بود. در این حال چون بحث مهمه و دایره واقعا گسترده ای داره و از مسائلی است که در دوره اخباری های متأخر اوج گرفت، ولی ریشش در همون اوائل هم هست، یعنی از همون زمان غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا باز گرایش های اخباری اصولی ما داریم دیگه. مثلا صدوق و مکتب قوم، قوم متقدم بیشتر حدیثی و نوعی اخباری بودن، مکتب بغداد نوعی عقل گرایی داشتن. حالا اون تقابلی که بین صدوق و مفید بود تو همینه دیگه. جالب اینه که قوم اون وقت بیشتر بود حدیثی و گرایش به این چیزهای اخباریش قوت داشت، بغداد به عکس، یعنی قومی که خود فاصله داشت از اون چی بیشتر حدیثی بود، اونا که نزدیکتر بودن به ائمه و از اون طرف درگیری اهل سنت داشتن عقلی بودن. حالا این دو تا دلائلی داره، یکیش البته این درگیری با اهل سنته، یعنی او نمیتونه با حدیث حرف بزنه و مجبوری استدلال بکنه و لذا عقلی میشه. مثلا تو همون صحوه النبی اینطوره دیگه، صدوق میگه ما روایت داریم، ولی زمان میگیم تو موضوعات شخصی سهوان نوی جایزه، ولی شیخ مفید و اینها میخواد یه استدلال محکمی برای نبوت و بعدم امامت داشته باشه، میره به سمت استدلالات عقلی متناسب و زمان خودشون دیگه و حتی روایت هم باشه قبول نمیکنه. این دو گرایش تو بحث خبر واحد هم هست دیگه که انشاءالله تو فروعات خبر واحد بحث خواهیم کرد که گرایش اخباری همین حجیت خبر واحدیه، حداقل یه نهله زیادشون و دایرش هم وسیع میدونه حتی تو غیر احکام، در حالی که گرایش عقلی هم اینقدر خبر واحدی نیست و لااقل توسعه نمیده خبر واحد رو توی غیر فروعات فقهی و در امور اعتقادی و غیر فقهی چندان به حجیت خبر واحد معتقد نیست که شیخ مفید و امثال اینا باشه. حالا این جای خودش. البته این بحث ملازمه چقدر در اون ادوار قبل مطرح بوده جای بحث داره، من کار مستقلی نکردم، ولی ریشه هایی در اون قبل هم وجود داره، یعنی قبل از اون دعوای خاصی که تو قرن 11 و 12 اونها بین اصولی و اخباری پیدا شد، باز ریشه هایی داره در تاریخ اصول و فقه ما، اما در اون قرون متأخری که استرابادی و امثال اینها آمدن اوج گرفت مسئله، تا حالا وحید بهبهانی و بچه خنساری که تو این معرکه غلبه با اینها شد. اما اینا خوب توجه داشته باشید که اصولیین محقق و عمیق اینجور نیست که همچنین یه جهتگیری این داشته باشه بگه که خب اینا حرفای اخباری هست، ما اصولی هستیم پس این حرفا بذار کنار. واقعا تمام حرفای اخباری ها رو اصولی با نهایت دقت بررسی کردن و گاهی هم یه جایی گفتن این حرف درسته، گفتن حرف درسته، هیچ تعصبی واقعا نیست. یعنی این فکر عمیق دقیق اصولی اینجور نبوده که با یه تعصبی ولو ناخودآگاه حرکت بکنه. نمونهش هم قاعده ملازمه است. قاعده ملازمه آقای صدر هم به اون شکلی که اون وقت اصولی مقابل اخباری هم میگفتن قبول نداره، یه جوری دیگه این میفرماد، حالا توضیح هم خواهیم داد و از این قبیل تو خیلی مسائل. یعنی واقعا بی‌طرفانه با نهایت دقت هر چی بگید بررسی کردن و به نتیجه هم رسن اقدام کردن، کما این که حالا تو بحث فرض بگیرید رجالی هم همینطوره، همه آقای خویی نمیدونم رجال کامرزی و رجال علی ابن ابراهیم و اینا رو پذیرفت، این پذیرش اینا تقریبا خیلی نزدیک میکنه فرد رو به همون پذیرش عمومی که اخباری ها در روایات داشتن، خیلی به اون نزدیک میکنه، گرچه حالا بعد برگشتن. به هر حال این حالا مقدمات بحث بود.
بعضی از
معاصرین
اصولی که مثلا کافی
و قبول دارن چه دارن، بله این هیچ تعصبی کسی در این بحثا نداشته، هر بحثی مطرح شده جدا جدا این رو حلاجی کردن و هر کسی هم بر مشربی که داشته به نتیجه رسیده، حالا هر چی میخواد باشه نتیجه. اقبال و احتمالات رو گفتیم ابتدا، یک تقریری داشتیم در جلسه قبل، یک تقریر جامعه تری داشتیم، امروز هم سومین تقریر در احتمالات و اقوال میخواییم بگیم که با کمال اعتذار دیگه، یعنی یه عمق بیشتری میخواییم به مسئله ببخشیم، گرچه پایش در جلسه قبل ریخته شد. با این بیان دو سه مقدمه و دو سه محوری که عرض میکنم، یک محور در بحث ملازمه این است که ما میگیم بین حکم عقل پایه، یعنی حسن و قبح، عدل و ظلم و صدق و کذب و امثال اینها و شرع یه ملازمه ایست، یه ملازمه ایست. این طرف ملازمه که امر شرعی است چند احتمال در بابشه. یک اینی که شارع باید حکم مستقل مولوی صادر کند، اصدار حکم بکنه، او که گفت که عدل حسنون یا ظلم قبیحون، شرم حکم صادر میکنه، مثل اینکه آیه نازل میکنه اینجوری
بیان داشته باشه،
باید جعل بکنه، حکم صادر بکنه. منتها حالا ما یه جایی حکم رو از راه آیه و قرآن میفهمیم که دیدیم، یه جایی برهان لمی میگه یه حکمی داره. این احتمال اول. احتمال دومی بود که حکم صادر نمیشه، انشاء نمیشه، ولی روح حکم وجود داره که اون حب و بغض مولوی است، نه مجرد رضایت و کراهت، اون حب و بغض مولوی، رضایت و کراهت مولوی. این دو. سوم، همونطور که قبل عرض کردیم، نتیجه حکم باید وجود داشته باشه، طرف ملازمه نتیجه حکمه، که عبارت هست از ثواب و عقاب، استحقاق و ثواب و عقاب. این استحقاق و ثواب و عقاب، این طرف ملازمه استحقاق و ثواب و عقابه. این سه. چهارم، همون مدح و ذم. اغلا که عقل که گفت اینجا این حسن است، اون قبیح است، عقل میگه شارع هم باید حسن و قبیح هم هست. یعنی چی؟ یعنی مستحق مد و ذمه، یه خود اوسه از عقاب و ثواب. احتمال چهارم اینه که عقل بگوید که او هم باید مد و ذمی مثل من داشته باشه، ولو جز ما اغلام نیست، حساب جداست، فوق این حرف هست. ولی این مدح و ذم رو او باید بپذیره، ولو عقاب و ثواب هم نباشه، استحقاق عقاب و ثواب نباشه، ولی مدح و ذم هم میتونه. این چهار احتمال از این سینه که طرف ملازمه در قانون، قانون ملازمه چیست؟ میگیم هرچه عقل بگوید شرع هم میگوید. چی میگه؟ چهار تا احتمال داره. حکم صادر میکنه وفق این، یک، روح حکم داره ولو حالا جعل و صدور حکم نداشته باشه، دو، یا نتیجه حکم داره که نتیجه استحقاق ثواب و عقاب باید اینجا باشه، شارع باید استحقاق ثواب و عقاب را اینجا بپذیره، سه. چهار اینه که نه، همون اندازه که مدح و ذم عقلایی رو بپذیره کافیه، ولی باید مدح و ذم عقلی رو بپذیره، استحقاق مدح و ذم به معنای عام رو بپذیره. این چهار احتماله. اون وقت ملازمه رو میتوانیم بگیم فقط اولی رو ملازمه میدونیم، میتونیم بگیم نه دومی هم جزء ملازمه است، میتونیم بگیم سومی هم جزء ملازمه است، میتونیم حتی خیلی مشرب و وسیع بگیریم بگیم چهارمی هم ملازمه است. و اون وقت عدم ملازمه رو این بگیم که آه، حساب شارع جدای از این درک عقله، شارع راه مستقل خودشو میره. این پنجمی میشه غیر ملازمه. اون هفته هم عرض کردیم اون اولی ملازمه کامله، پنجمی که میگه هیچ کدوم از اینا لازم نیست، شارع بگه میتونه راه مستقل خودش بره، میشه غیر ملازمه. اون حالات میانه از یه جهت ملازمه است، از جهت ملازمه نیست دیگه، بینا بینه. این محور اول که ملازمه به معنای عام که بگیریم چهار تا احتمال داره: صدور حکم، روح حکم، نتیجه حکم، یا اینکه نه، همون حد اقل استحقاق مد و ذم ولی حالا عقاب و ثواب هم نباشه. این از یه منظر که پنج فرض اینجا میشه، چهار تاش ملازم معنای عامه.
دوستا تو دو و چهار با هم نستی کندیه خب خب مد و ذم.
نه نه نه، روح و که میگیم اونجا ثواب و عقاب توشه، اون ستا همه ثواب عقاب داره مول، ولی اون آخری اونجور ثواب عقابی نیست، همون مدح و ذم داره، مدح و ذم مولاست، که خود مدح و ذم مولا یه آثاری داره. یه وقتی هم هست که پنجمی میگیم که نه اصلا نظام جدایی داره شارع. اصلا من درک نمی کنم که شارع بود همراه با این حکم عقل باشه و اینها استقرار، حتی استقرار مدح و ذم میشم لازم نیست او از موضع مولویت مثلا یک مدح و ذم میخواهد باشه، هیچی اصلا کار نداره به این مسئله. این از یک منظر. از منظر دوم که اینم رو اون هفته اشاره کردیم یا مدار باز تعمیقش میدیم، از منظر دیگه این است که شاره که میخواد میگیم اینجا باید بنابر ملازمه باید ملاحظه عقل بکنه در شعاع عقل، یعنی به حکم عقل با توجه بکنه، این چند احتمال داره. شارع با توجه بکنه به حکم عقل نمیتونه اون رو نادیده بگیره، اینم چند درجه داره از یه منظر دیگه. یک درجهش اینه که این حکم عقل رو باید بپذیره با همون حدت و شدت و درجهی که عقل میگه. این احتمال اول. شارع گفته که ظلم قبیحون، همون قبح تام. عقل میگه شارع هم این من باید حرف بزنه. چجوری حرف بزنه؟ به یک از اون شکلهایی که گفتی، ولی باید این باشه. این یک احتمال در این منظر و محور دوم. احتمال دوم اینه که شارع نباید مغایر، نباید از شود که مغایر با عقل حرفی بزنه. اگر عقل گفت که این قبیح هست، من باید بگه قبیحه، یعنی اون نباید بگه حسنا. نه مغایر، حالا مغایر نباید بگه. اون اولی میگیم که این او باید بگه، دومی میگیم که مغایر با اون نباید بگه. مغایرت به این است که اگر او گفت که این قبیحون، او نمیتونه بگه حسنا، نمیتونه بگه که عرض شود که قبیح کمتر از عرض شود که گفتیم اون هفته دیگه، بله، یعنی مغایرت کل، بله. حالا اول زد بگیم که خود ترتیب بهتری درست می‌فرمایید، اون هفته هم اینجوری کردیم. احتمال دوم اینه که زد اون نمیتونه بگه، یعنی اگر او گفت که قبیحه، این نمیتونه بگه حسنه، اما حالا میتونه بگه اباحه داره، میتونه بگه اباحه داره. و از شبت که اینم احتمال دوم که زد اون رو نمیتونه بگه، یعنی قشنگ در نقطه مقابل نمیتونه بگه. و احتمال سوم اینه که مغایر نمیتواند بگوید. میتونه او گفته که قبیحه، او میتونه بگه که از شبت که مغایر نمیتونه بگه، ولی درجهشو میتونه تفاوت بذاره. یعنی اون گفته قبیحیست که حرمته، او میتونه بگه کراهت، ولی نمیتونه بگه اباحه یا کذا و کذا. این دوتا فرق داره. در اون احتمال اول میگه اصلا غیر از اون نمیتونه بگه، این اون باید بگه. در احتمال دوم میگه زدشو نمیتونه بگه، یعنی اگه او گفت قبیه، اون نمیتونه بگه حسنه، همین اندازه. در احتمال سوم میگه که مغایر اون نمیتونه بگه، میتونه تخفیف بده، یا حتی ممکنه اباحه هم بذاره، تخفیف بده، اباحه بذاره، ولی مغایرش نمیتونه بگه. این سه احتمالیه که اینجا وجود داره. شدت هم تو این میگه
مکروه هم میتونه بگه، اما حرام رو نتونه
بگه. این هم سه احتمال. عرض شود که اون وقت اگر این دو محور باید در هم ضرب میشه دیگه، یعنی میگیم طرف ملازمه حکم مولوی است، روح حکم نتیجه است، یا همون مطلق مدح و ذمه. این ملازمه چهار حالت داشت، پنجمیش غیر ملازمه تو بحث اول. تو بحث دوم میگیم این که میگیم نوع ملازمه به این است که عین او بگه یا نه ضد اون نگه یا مغایر اون نگه. اون چهار در این سه ضرب که بشه در واقع همون دوازده احتمال در میاد. و یک احتمال هم اینه که کسی هیچ کدوم اینا رو قبول نداشته باشه، بگه اصلا نظام جهل شارع و اراده های شارع چیز دیگه ایست، هیچ الزامی به اینها نداره.
مثلا میتوانم موضوع یه مقداری دخل تصرف بکنه یا نکنه رو کجا قرار میدید که اینه حکمش موافقه بین همین عقل ولی نه همه مصادیق؟ مثلا
خب اون بله، حالا اون دیگه خروج از بحثه دیگه. تو اون حدی که عقل میگه یک از این احتمالات وجود داره. حالا عینیت اینجا عینیتی که میگیم همه ناظر به حکمه ولی به موضوع نه، اصلا اون جدای از ایناست. بله اون که شارع میتونه، میتونه واقعا خارج
کسی بخواد بگه هر تمام موضوع
تعمیم را تعمیم از این بحث خارجه که شارع بیاد موضوعی که او گفته قبیحه بگه که این موضوع عقل محدود بود من موثق میبینم، ولی اگه تضییق میکنه برمیگرده به همین ملازمات. حق داره تضییق بکنه، او گفته که من هست حکم دارم، من میگم نداری، اون تو به این برمیگرده. ولی تعمیمش از این بحث خارجه چون جعل موضوع جدیدیه، یه موضوع دیگه داره میگه. این نظام بحثه. بنابراین ما در جلسه و تقریر اول همون مسئله اول رو مد نظر داشتیم، پنج احتماله، اینا پنج احتماله که طرف ملازمه حکم است، روح حکم است، نتیجه حکم است، یا مطلق مدح و ذم، یا اینکه نه هیچ کدوم اینا نه، که خیلی افراط افراطی است. این پنج تا بود. منتها از جهت اینکه میزان ملازمه چقدر است این سه درجه داره. میزان ملازمه اون اولی طرف ملازمه بود، این بحث دوم میزان و مقدار ملازمه است، دائره ملازمه است، که اینجا میگفتیم که دائره ملازمه این است که عین باشه یا ضد نباشه یا مغایر نباشه. حالا بازم همون دقیق تش عین باشه یا مغایر نباشه یا ضد نباشه. اون وقت اون پنج تا با اون چهار تا که ملازمه را فی الجمله قبول داره، طرف ملازمه یکی از اون چهار احتماله تو اون پنج تای اوله، و نوع ملازمه هم یکی از این سه تا است. اون چهار سه ضرب که میشه میشه دوازده احتمال در ملازمه.
مدح و ذم که چهارمین مورد بود، این سه تا رو چه میشه تصویر کرد؟ یعنی عین حکم مورد مدح شارع قبول.
آره آره.
یا
نباید حکم. آره. یعنی مدح ذم او باید مطابق با ذم عقل باشه یا ذم مغایر نباشه یا ذم ضد نباشه، همین اندازه. ولی اگر بخوام دقیق بگیم که اون نوتا یا دهتا میگفتیم، دقیقش در واقع دو محور ضرب که میشه میشه دوازده احتمال در ملازمه. احتمال سیزدهم اینه که کسی همه اینا رو نفی بکنه، که اینجور نفی اینجوری هم به این شدت و عدت تقریبا شد کسی نباشه، حتی شد خود اخباریان به این عدت و شدت ندارن. ولذا اگر کسی بیاد بگه ملازمه، همون ملازمه 100%، یعنی اون احتمالی که در حد و تقسیم اولی رو بگیره، بگه خود حکم را باید شارع صادر بکند و مطابق دقیق با اونی که عقل میگه، این اوج و احتمال حد اکثری ملازمه است. این طرف هم نفی کامل ملازمه است که احتمال 13 که میگه هیچ ربطی به هم نداره، هر جوری میخواد میتونه شارع مدحش و ذمش و عقابش و ثوابش و حکمش اونا خودش دست خودشه، که البته بعضی حرف اخباری و ظهوری در این داره دار. این دو طرف میشه بقیه از 11 احتمال دیگه میانه بحثه. بنابراین این نقشه جامعه بحث اینیست که امروز داریم میگیم. به ذهنمونم بود حالا به شکلی، ولی این الان جامعه تره. الان دیگه نمیشه شما اصولی اخباری کسی جایی پیدا بکنید که از این منظومه 13 احتمال بیرون باشه. این دیگه تقریبا میشه بگیم یه نوعی از حصر عقلی یا استقصاء تامه و به این نقشه جامعه باید توجه داشت. و حالا اگر کسی اهل تتبعی بخواد باشه میتونه بگیره از صاف اصول و قبل از بحث‌های شیخ انصاری و وحید بهبهانی و اخباری ها تا دوره متأخر این جدول 13 احتمال رو بگذاره تنظیم بکنه و معلوم بکنه که هر کسی از بزرگان در کجای این اقوال قرار میگیره. و این روشنی بحث گرچه پیچیدگی داره برای اینکه احتمالات زیاد میشه و اینها، اما بحث یک نظام دقیقی داره که دیگه جای هر کسی معلومه و شاید این نقشه دقیق رو که جلوی طرف بذارید اصلا یه جاهای افراد توی قضاوتشون تغییرات ایجاد بشه. شاید فکر جمله فکر میکنم اینطوره. این نقشه جامع بحث ملازمه است که حالا ما تیه سه جلسه در واقع عمق بخشیدیم و آمدیم جلو به این نقشه جامع رسیدیم. بخشی از این پیشرفت بس جنبه اثباتی داره که قدم به قدم اومدیم جلو، یکی دو نکتش هم جنبه ثبوتی داره، این خود من دقتم رو بردم بالا و به نکات جدیدی رسیدم. جمعاً این بحث نهایی این میشه که عرض شد.
اگه بخوایم تلقیم ترخوری بگیم اول دایره ملازم است، بعد این طرف ملازم روشته، اول اون اتفاق دفته بعد
از یه جهتی شدیم اولا باشه، از یه جهتی هم اون بله یه تقریبا اینا هم موازی عرضن دیگه، از هر یه جهت میشه اونو جلو آورده جهت این، ولی نقشه بس اینه. پس معلوم شد دیگه، ما میگیم وقتی که شما ادعای ملازمه میکنید دو تا محور رو باید معلوم بکنید، احتمالاتش رو مشخص بکنید. یکی این که طرف ملازمه چیست، اونی که شعر میخواد بگه چی میخواد بگه. اینجا میگیم که چهار احتمال داره: صدور حکم، روح حکم، نتیجه حکم، همون مطلق مدرسه. یه محورم این است که میگیم نوع ملازمه و درجه ملازمه در واقع چقدره. آیا درجه ملازمه این است که این حکم عقل باید بگه یا مغایر اون نگه، یا اینکه نه ضد اون نباید بگه. این درجه ملازمه چقدره؟ اون چهار تا است، اینم سه تا، در هم که ضرب بشه میشه 12 تا. و یک احتمال هم باقی میمونه که کسی بگه هیچ کدام از این 12 احتمال، هیچ کدام رو نمیگم که میشه.
زولیون به نظر اقوال افرادی هستن اولی نخوده که هم
بله، مثلا آقای صدر، آقای شاهی صدر
الان
امام هم شداره همینطوره. اگر ملازمه رو به معنای صدور حکم
اونم اینه
بگیریم، و این حکم صدور حکم و این حکم این معدودی، همه اصولی حداقل اینو نمیگن. منتها تو اصولی این کسی که احتمال 13 اون بگه ما نداریم،
نه
واقعا اخباری منم
چون احتیاطیه،
بعضی اخباریون
اونا احتیاط
چی هست دیگه،
احتیاط هم لااقل میگم روح حکمش محتمله،
حالا محتمله یه جایی حالا شبهه وجوبی و تعلیم حالا اوناش، ولی بعضی اخباری ها ظهور در این چی داره. ولی زد دو طرف طیف که حد اکثری و اقلی، سر افراط و تفریط نگیم که ارزشی درش باشه، اقل و اکثر بگیم، ملازمه عد اکثری احتمال اوله. احتمال اول چیه؟ میگه که هر چه عقل بگوید شرع به تمامه طبق اون حکم صادر میکنه، به تمامه این عقل حکم صادر میکنه، الا و لابد باید حکم صادر بکنه. این حالا هستن، نه اینکه نباشه، میشه بعضی اصولیم پیدا کرد، ولی اینجور نیست که اکثر اصولی نمیشه بگیم جز اینا هست. اقلی، احتمال اقلی هم 13 همیست که کسی بگوید که حکم، یعنی داوری های شر حتی مد و ذمش اصلا لازم نیست تابعی از عقل باشه، دو نفی ملازمه میشه و میتونه اصلا از اون مدار اون حکم مستقل عقل اصلا بیرون باشه. این اقلی اقلی نفی کامل ملازمه، حالا نفی کامل ملازمه است و ممکنه بعضی از کلمات اخباری هم این بخوره، اما دیگه بقیه اون 11 احتمال تو این میانه این دو احتمال اقلی و اکثری قرار میگیره و غالب اصولیین و اخباریین هم تو همین شاد قرار بگیرن. منطقه اصولیین به سمت اون احتمالات بالاتر گرایش دارن، اخباری ها به سمت احتمالات پایین تر. این نقشه بحث ملازمه است. و حالا چند مبحث اینجا وجود داره که من یکیشو طرح میکنم و ادامهش جلسات بعد. یکی از مباحث اینه که مدح و ذم شارع چه نسبتی با عقاب و ثواب شارع داره. این یکی از اون بحثای مهمه، مدح و ذم شارع چه نسبتی با عقاب و ثواب داره. اینجا نظراتی وجود داره. یک نظر اینه که مدح و ذم شارع یعنی همون عقاب و ثواب، استحقاق همش هم که میگیم استحقاقه. بله بله، عقاب و ثواب فعلی مقصود منی، هر جای میگیم عقاب و ثواب مقصود استحقاقه، عقاب و ثوابه. این یک نظره که مدح و ذم اصلا همین که اومد تو فضای شارع یعنی استحقاق و عقاب و ثواب. نظر مقابل هم اینه که
اسم شرعی مدح
و ذم عقاب و ثواب. بله، همین که شارع آمد گفت که مدح و ذم من دارم، اتوماتیکوار میشه یعنی عقاب و ثواب اتوماتیکوارا. قهرن اون مدح و ذم اومد تو فضای شارع میشه عقاب و ثواب.
یعنی عقلی که اینجا مدح و شارع رو ببینه میگه شما مستحق
ثواب. آره آره دیگه، میگه مستحق هستی. این حرف خوب بزرگ هم هست کسی بخواد ادعا بکنه.
چالش هم دنبال برعکسش هستیم، کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل.
نه
کل ما حکمه به العقل،
عقل حکمه به شرع دیگه. بله
این جزیم.
بله اون برعکسش که الان فعلا در قاعده اصل در ملازمه بحثه. این یک نظره. یک نظرم اینه که بین اینا ملازمه ای نیست، یعنی شارع ممکنه مدح و ذم هم داشته باشه، حتی ممکنه مدح و ذم از شبت که مولوی هم داشته باشه، ولی در حال این مستلزم استقرار عقاب و ثواب نیست. این هم یه بحث جدی است که حالا مداقعی درش داشته باشی تا جلسات بعد انشاءالله. حالا فرمایش های صدر هم در مباحث اصول و نام ملاحظه بکنید انشاءالله.
الله